بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. توفیق داریم در این جلسه در محضر خطبه 27 نهج البلاغه باشیم. این خطبه چنان که در برخی از شعرهای نهج البلاغه هم آمده مکتوب بوده تا شفاهی، یعنی حضرت مریض احوال بودن و احتمالاً اخبار ناگواری هم که شنیده بودند بر این اوضاع جسمانی ایشان تأثیر داشته. خودشون نمیتونستن سخنرانی بکنند، این مطالب رو نوشتن و دادن که یکی از اصحابشون برای مردم در حضور حضرت البته این خطابه رو بخوانند. از معدود خطابه هایی هست که یه همچین وضعیتی داره. خب میدانیم که پس از ماجرای صفین، معاویه دست به اقداماتی میزد در قلمرو به حکومت حضرت و از طریق این اقدامات میخواست که سطح نارضایتی رو در قلمرو به حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام افزایش بده. خب سیره حضرت در مملکت داری سیره عادلانه بود، این گونه نبود که از روش هایی که در حکومت های غیر عادلانه مورد استفاده قرار میگیره حضرت بخواد از اون روش ها استفاده بکنه، مثلا کسانی رو به شکل ناصحیحی بخواد تنبیه بکنه یا مجازات بکنه و یه مقدار در واقع میتونیم بگیم که شیوه حکومتی حضرت نه تنها از زمان خودش جلوتر بود بلکه از امروز هم حتی جلوتر بود. حضرت یک پیشوا و رهبر فوق‌العاده خوب، عادل، ایدئال، اما امت و پیروان اکثرا در یک وضعیت نامناسب و در یک وضعیتی که تربیت سیاسی و دینی صحیح خیلی ها نداشتن، لذا ما در همین خطبه هم باز گلایه های حضرت رو میبینیم. حضرت تلاش میکنند که با بیانات خودشون و استفاده از اون چه که در قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله بوده مردم رو تشویق بکنند و انگیزشون رو تقویت بکنند برای مبارزه با دشمن و مبارزه با اقداماتی که از سوی دشمن در سرزمینشون داره انجام میشه. این نکته بدیهی رو به اینها بقبولانند که اگر مردمانی از خودشون دفاع نکنند از بین میرن. نه تنها برای انسان ها اینطوریه، برای همه موجودات زنده اینطوریه. کسی که میخواد بمانه زندگی بکنه این باید با عوامل تهدید کننده وجود خودش مبارزه بکنه، باید در برابر تهاجماتی که بهش میشه از خودش دفاع بکنه تا چه برسد به جامعه انسانی. اما اگر از خودمون دفاع نکردیم، گذاشتیم که دشمن وارد سرزمین ما بشه، در این صورت گرفتار ذلت میشیم. چرا؟ چون امتی که گذاشتن دشمن وارد خاکشون بشه، وارد شهرشون بشه، وارد خونهشون بشه، اینا نمیتونن راحت بجنگن. زن و بچه دم دست و بال اینها هست، امکانات مادیشون، خونهشون، یعنی این هر اقدامی که میکنه کلی محظور و مشکل داره. باید مواظبت بکنه که بچهش طوری نشه، همسرش طوری نشه، خواهرش، مادرش، همسایهش، بستگانش. ولی دشمن آمده بی‌محابا داره همه چی رو تخریب میکنه و هر کسی که سر راهش قرار بگیره رو داره میکشه. لذا به لحاظ تکنیک و تاکتیک جنگی و راهبرد جنگی باید همه مسیرها پیموده بشه، همه دقتها صورت بگیره که از مرزها حفاظت بکنیم و دشمن رو پشت مرزها متوقف بکنیم، نگذاریم اونها وارد خانه و سرزمینمون بشن. حضرت اشاره میکنن به ماجرایی که در شهر انبار در مرز عراق و شام اتفاق افتاده و اونجا سربازان معاویه حمله کردند به خانه ها و حتی دستبند و گوشواره و گردنبند زنان رو، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، از اونها گرفتن و اونها هیچ کسی رو نداشتن که ازشون دفاع بکنه. و حضرت می‌فرماید اگر کسی این ماجرا رو بشنوه و دق بکنه بمیره، این مستوجب ملامت نیست، که آخر امت اسلامی، مردم یک کشور اصلا اسلامی هم حالا نه، اینا از خودشون دفاع نکنن، از خاکشون، کشورشون، جانشون، مالشون، ناموسشون دفاع نکنن، فرار کنن، دشمن بیاد دست به یه همچین اقداماتی بزنه. آخه غیرت ما کجا رفته؟ مردانگی ما کجا رفته؟ اینه که در ادامه به بهانه‌هایی که اینها داشتن اشاره میکنه، میگه وقتی شما از سرما و گرما فرار میکنید، خب شما در مقابل دشمن قرار بگیرید چه میکنید؟ در سرما شما رو دعوت میکنم به دفاع، بهانه میگیرید که الان خیلی سرده، بذار شدت سرما کم بشه. در گرما دعوتتون میکنم به دفاع و جهاد، میگید الان شدت گرما زیاده، یکم صبر کن شدت گرما کم بشه. پس شما در برابر دشمن قرار بگیرید چه میکنید؟ لابد فرار میکنید، یعنی همین اتفاقی که افتاده. و بعد اشاره میکنه به عدم سنخیتی که بین حضرت با یک چنین مردمی هست. میفرماید که بهترین رهبر هم اگر رأیش و نظرش و دستورش اطاعت نشود، خب اون رهبر کاری از پیش نمیتونه ببره. حکومت و رهبری رهبر با اطاعت مردم هست که بر سر پا میمونه. خب ما بخش هایی از این خطبه رو میخونیم، چون میخواییم در یک جلسه این خطبه رو بحث بکنیم، اون بخش های راهبردیش رو میخونیم، برخی از قسمت هاش رو سریع عبور خواهیم کرد و متوقف نمیشیم. در واقع بخش هایی جنبه تاریخی داره و برای شناخت اوضاع مملکت اسلامی و وضعیت مردم در اون زمان مناسب هست که ریشه یابی بشه. بیشتر خواستید بدانید، حتما به شروح نهج البلاغه، مخصوصا شرح سلونی قبلا تفقدونی جلد دوم میتونید مراجعه بفرمایید. اما بعد، فإن الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله الخاصة أوليائه وهو لباس التقوى ودرع الله الحسينة وجنته الوثيقة فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والغماءة وضرب على قلبه بالإسهاب وأديل الحق منه بتذييع الجهاد وسيم الخاسف ومنع النصف. این فراز اول خطبه هست که در فضیلت جهاد هست، اهمیت جهاد و همینطور پیامدهای ترک جهاد. اما بعد، خب این نشون میده که حضرت قبل از این هم یه مطالبی داشتن در حمد پروردگار و ستایش خدای متعال. بعد از حمد بر خدا و پس از ستایش پروردگار، ای مردم بدانید که جهاد بابی است از ابواب بهشت. از رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه نقل شده که یکی از ابواب بهشت اسمش هست باب المجاهدین، کسانی که اهل جهاد بودن، قربتن لله جهاد میکردن، اینها از اون درب وارد میشن. حالا این جهاد البته عامه دیگه، اهم از جهاد اکبر و کبیر و اصغر و افضل. در فرهنگ اسلامی از جهادهای مختلف یاد شده، یکی جهاد اکبره که مبارزه با نفس هست، انسان توفیق پیدا کنه که عقل و وحی رو بر شهوت و غضب و وهم خودش مسلط بکنه، اینها تبدیل بشن به قوای عفیف شجاع حکیم و بصیر، انسان بشه انسان عاقل عادل. یکی جهاد کبیر هست که در قرآن کریم در سوره مبارک فرقان خدا متعال می فرماید که ولا تطع الکافرین و جاهدهم بهی جهادا کبیرا، که به بحث مبارزات فرهنگی با محوریت قرآن گفته میشه. ما هم خودمون متمسک به قرآن باشیم و هم قرآن رو گسترش بدیم، ترویج بکنیم، که باعث میشه مطیع کافران و مستکبران نشویم. عمل به آموزه های قرآن یکیش همینه دیگه، ولا تطع الکافرین، تابع کافران نشید، در مخصوصا نرم افزار حکومت خودتون در مباحث علمی فرهنگی ارزشی. سوم جهاد افضل هست که به مبارزات سیاسی گفته میشه. افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. و چهارم جهاد اصغر هست که به دفاع گفته میشه در برابر دشمنان، اینکه دشمن جرأت نکنه پا به سرزمین اسلامی بگذاره. البته جهاد دفاعی هست، جهاد ابتدایی هم هست، اینکه موارد و مصادیقش کی و چگونه میخواد عمل بشه جزء احکام حکومتی هست، از اختیارات حکومت اسلامیه. اما بحث دفاع یک امر همگانیه، یعنی اگر دشمن حمله کرد به منطقه ای از مناطق اسلامی، همه مردم موظفن که در برابر دشمن مقابله بکنن، بیستن، جلوی دشمن رو بگیرند. فَإِنَّ الْجِهَادْ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ. ای مردم، جهاد رو ترک نکنید، جهاد رو دست کم نگیرید. جهاد از عبادت هایی است که شما رو باعث میشه که از درب مجاهدان وارد بهشت بشید. خب مستحضرید، جهاد جزء عبادیات اسلام هست. جلد 21 کتاب جواهر الکلام از اون چاپ 40 جلدی تماما به بحث جهاد و اون اواخر به بحث امر معروف و نهی از منکر اختصاص داره. فتحه الله لخاصة اولیائه، خدای متعال این باب المجاهدین را بر روی دوستان مخصوص خودش گشوده است یا می گشاید، یعنی انسانهایی که هم در صحنه جهاد اکبر و هم در صحنه جهاد کبیر و افضل و اصغر سربلند بیرون میان، اینها از اون درب میرند، نیتشون الهی باشه، برای خدا حرکت بکنند، که باعث میشه عنصر جهاد جامعه اسلامی سرپا بمونه و ارزش‌های اسلامی استقرار پیدا بکنه. و هو لباس التقوا، در قرآن کریم از لباس تقوا صحبت شده. ما دو لباس داریم، یه لباسی داریم که تن ما رو و بدن ما رو از سرما و گرما و انواع اقسام گزندها و آسیبها حفاظت میکنه، یه لباسی هم داریم که روح ما رو از وساوس نفس و وساوس شیطان حفظ میکنه. تقوا اون لباسی هست که روح ما رو حفظ میکنه از انواع اقسام و وسوسه های نفسانی و شیطانی. خب جهاد نماد این تقوا هست. کسی که میخواد لباس تقوا داشته باشه از ویژگی هاش اینه که اهل جهاده، اهل تلاش های سخت و توأم با مشقت در برابر دشمنان درونی و بیرونی، در برابر موانع کمال. این موانع کمال چه در درون شخص باشه چه در داخل جامعه‌ای که اون تو اونجا داره زندگی میکنه باشه، چه از ناحیه دشمنان بیرونی بر جامعه اسلامی تحمیل بشه. و هو لباس التقوا و درع الله الحسینه. این جهاد زره الهی هست، زره محکم الهی هست در برابر تهدیداتی که متوجه شما میشه. باز چه تهدیدات درونی چه بیرونی. و جنته الوثیقه، این جهاد سپر محکم و مطمئن الهی است که تیرهایی رو که از سمت دشمنان به سوی شما شلیک میشه، این سپر رو اگه جلوی اون تیرها بگذارید نمیذاره اونها به شما اصابت بکنه. خب واژه هایی که اینجا به کار رفت، لباس، زره، سپر، اگر دقت بفرمایید همه وسایل دفاعی هستن. یعنی حضرت داره با اینها صحبت میکنه که دفاع باعث میشه که شما حفظ بشید، سر پا بمونید. آخر از دفاع که نباید دریغ بکنید. شما وقتی در دفاع کوتاهی بکنید خودتون از بین میرید. آدمی که زره نداره، سپر نداره، لباس نداره، خب خودش آسیب میبینه، خودش از بین میره. چرا اینقدر بیتوجه شدید؟ چرا اینقدر بیخیال شدید؟ چرا در برابر دشمن از خودتون دفاع نمی کنید؟ فمن ترکه رغبتن عنه. حالا اینجا حضرت پیامدهای ترک جهاد رو میگه. کسی که فکر میکنه، میاندیشه که جهاد یه عمل ناخوشاینده و باید رو کنار بگذاره. دیدید بعضی ها طرفدار صلح مطلق هم، مثلا میگه کسی این وره صورت هم سیلی زد اون وره میگم میارم میگم بزن. خب یکی از نظریه های جنگ مستحضری صلح طلبی بیش از حده. اگر یک مردمانی بگن ما هیچ دست به شمشیر نمیبریم، ما هیچ دست به اسلحه نمیبریم، اصلا سراغ تولید سلاح و سراغ تهیه سلاح و آموزش نظامی اینا هیچ نمیریم، خب اینا میشن یک ملت توسری خور دیگه. هر کسی از هر جا برسه یه توسری به اینها میزنه. ما باید زنده باشیم، از خودمون دفاع بکنیم. فمن ترکه رغبتا عنه، اگر کسی جهاد رو ناخوشایند بداند و ترک بکند چه اتفاقاتی میفته؟ یک، البسه الله ثوب الظل. دو، و شمله البلا. سه، و دو یسه بالصغار و الغماه. چهار، و ضرب علی قلبه بالاسحاب. پنج، و عدیل الحق منه به تضییع الجهاد. شش، و سیم الخسف. هفت، و منع النسب. هفت و پیامد داره بر سر امتی که جهاد رو ترک بکنن. دفاع از خودشون رو، حالا اینجا عرض کردم تأکیدش روی دفاعه، روی جهاد دفاعیه نه روی جهاد ابتدایی با توجه به واژه هایی که آورده. اولین پیامد ترک جهاد اینه که این جامعه‌ای که جهاد و دفاع رو ترک کرده ذلیل میشه. البسه الله ثوب الذل، خدا لباس ذلت رو به اونها میپوشاند. خب چرا خدا چرا همچین کاری میکنه؟ منظور نیست که یعنی خدا این کار رو میکنه، این نتیجه عمل شما این میشه و خدای متعال همون نتیجه ای رو که شما میخوایید همونو براتون برمغان میاره. نولیهی ما تولای قرآن دیگه. خدای متعال میفرماید که کسی اگر سراغ ولایت طاغوت هم برود، خب ما همونو بهش میدیم، اون وقت جایگاهش البته میشه جهنم دیگه. و نسلیه جهنم داره، نولیه ما تولا و نسلیه جهنم. شما خواستید که دفاع نکنید، خب ذلیل میشید دیگه. خدا نمیاد جلوی ذلت شما رو بگیره. لیس للانسان الا ما سعى. بله، شما میاد تلاشی میکنید، ان تنصر الله ینصرکم، شما میاد اقدام میکنید، تلاش میکنید، از تمام توان خودتون استفاده میکنید در راه خدا، حالا که کم آوردید خدا نصرتتون میکنه. اما اگر شما بشینید تو خونه فرار کنید از مقابل دشمن، هیچ تلاشی نکنید، وحدت نداشته باشید، بسیج نشید، آموزش نبینید، آماده نشید برای دفاع از جامعه، خب از بین میرید دیگه. چون خدای متعال فرمود کلن نمد و هاولای و هاولا، ما در این دنیا به همه کمک میکنیم، کافر و مؤمن همه دارن از نعمت خدا استفاده میکنن، از قدرت خدا استفاده میکنن. البته مؤمنین اگر در مسیر خدا حرکت بکنن نصرتشون میکنیم، بیش از اون یکی ها بهشون لطف هم میکنیم، منتها به شرط این که مؤمن راه بیفته. پس اولین نتیجه ترک جهاد ذلته. دوم، و شمله البلاء، بلا و مصیبت اینها رو فرا میگیره، فرا میگیردشون. بلا و مصیبت ها، انواع و اقسام ابتلاعات، مشکلات، مصیبت ها سراغ شما میاد. به دو یثب الصغاره و الغماعه، مصیبت های کوچک و بزرگ شما رو شامل میشه. دو یثه، دیوث هم از همین کلمه هست، دیوث، دیاثت. صغار که یعنی کوچکی، غماعه یعنی حقارت، ذلت. صغار و ذلت یه همچین جامعه ای رو فرا میگیره، چون بی غیرت شدن دیگه. کسی که بی غیرته تحقیر و ذلت شامل حال او میشه دیگه. چهارم، و ضرب علی قلبه بال اصحاب یا اسداد، در نسخه دیگری اسداد داره، بر قلب یک چون این کسانی گمراهی ضرب میشه. چرا؟ برای اینکه این اوج نادانیه. یه ملتی که فکر کنه بدون دفاع میتونه سرپا و عزیز و قدرتمند بمونه، این اوج نادانیه، اوج سفاهته. یعنی انگار عقلشون تعطیل شده، قلبشون و فهمشون تعطیل شده، اصلا یه چیز بدیهی رو نمیدونن. یه پرنده میدونه که اگر فرار نکنه به دست صیاد میفته. شما یه سنگ به یه درختی که پرندگان روش نشستن بزنید ببینید چه اتفاقی میفته. اصلا میخوایی سنگو بندازی اونا فرار میکنن، از خودشون دفاع میکنن دیگه، میفهمن دیگه، یک امر غریزیه، دفاع یه امر غریزیه. حالا یه کسانی دفاع نکنن از شهر و دیار و کشور خودشون، اینا قلبشون تعطیل شده دیگه. و دیل الحق من به تضییع الجهاد، پیامد پنجم ترک دفاع و جهاد دفاعی اینه که حق از اینها عدیل، عدیل از دولت دیگه، دولت یعنی دست به دست شدن، حق از اینها به خاطر تضییع جهاد، به خاطر ترک جهاد، به خاطر دفاع نکردن، حق از اینها گرفته میشه، حق از اینها گرفته، حق از اینها رو برمیگردونه، حقشون از دستشون میرود. این ثروت مال این بود، حالا دفاع نمیکنه، دشمن میاد این ثروت رو از این میگیره میبره. این سرزمین مال این بود، دشمن میاد این رو تصرف میکنه. این اسلحه مال این بود، دشمن میاد اسلحه‌اش رو از دستش میگیره میبره، گوشواره و گردنبند و زیورالات زنانشون رو میگیره دشمن میبره. همین اتفاقی که اینجا الان حضرت نقل میکنه. و سیم الخصف، خصف از خسوف دیگه، خسوف، خسوف یعنی چی؟ یعنی محو شدن، ناپدید شدن. میگه که سیم الخصف، اینها در مسیر نابودی و محو شدن حرکت میکنن. جامعه‌ای که دفاع حاضر نیست از خودش بکنه، اسلحه حاضر نیست دست بگیره، در برابر دشمن نمیخواد مقاومت بکنه، این محو میشه دیگه. و منع النصر و آخرین پیامد ترک دفاع و جهاد دفاعی اینه که عدالت از یک چنین مردمی بازداشته میشه، اینا تحت ظلم قرار میگیرن، از عدالت محروم میشن، نمیتونن مطالبه عدالت بکنن. کسی که مطالبه عدالت میکنه باید هزینه‌اش هم بده. خب تو باید از خودت دفاع کنی، وقتی از خودت دفاع نمی کنی، وقتی در برابر دشمن مقاومت نمی کنی، پا به فرار میگذاری، خب بهت ظلم میشه دیگه. پس هفتا پیامد داره ترک جهاد دفاعی. فمن ترکه رغبتا عنه، یک البسه الله ثوب الظلم، دو و شمله البلا، سه و دیث بالصغار والغمامه، چهار و ضرب علی قلبه بالاصحاب، پنج و دیل الحق منه به تضییع الجهاد، شش و سیم الخصف، هفت و منع النصر. حالا اینجا حضرت در فراز دوم وارد گله گذاری میشن که میفرماید من همیشه شما رو دعوت میکنم به جهاد دفاعی، ولی شما مسئولیت گریز هستید، کارا رو میندازید به دوش هم دیگه، همه از زیر امر جهاد و دفاع شانه خالی میکنید. الان نتیجهش این شده، طبق اخباری که به من رسیده، دشمن به شهر انبار حمله کرده، حاکم اونجا شهید شده، تا آخرین لحظه معلومه که دفاع کرده از شهر، و خیلی هم فرار کردن و دشمن آمده وارد خانه ها شده و زیورالات زنان مسلمان و غیر مسلمان رو برده. خب از این خبر اگر کسی بمیرد نباید ملامتش کرد که یه مردمی دفاع رو ترک بکنن، دشمن بیاد متعرض اونها بشه و هر کاری دلش میخواد اونجا انجام بده. الا و انی قد دعوتکم الى قتال هؤلاء القوم لیلا و نهارا و سرا و اعلانا. این عبارت ها را آدم میخونه یاده سوره مبارک حضرت نوح در قرآن کریم میفته که اونجا حضرت نوح به یارانش خطاب به خدا، البته اونجا مناجات میکنه، میگه خدای من اینا رو شب و روز سر و علن دعوتشون کردم ولی اجابت هم نکردند. و قلت لكم اغزوهم قبل ان یغزوکم فوالله ما غزه قوم قط فی اقردارهم الا ظلوا و تواکلتم و تخاذلتم حتی شنت علیکم الغارات و ملکت علیکم الاوطان و هذا اخو قامد و قد وردت خیله الانبار و قد قتل حسان ابن حسان البکری و ازال خیلكم ان مصالحها و لقد بلغنی ان الرجل منهم کان يدخل على المرأة المسلمه الاخرى المعاهده فينتزع هجلها وغلبها وغلائدها ورعثها ما تمتنع منه الا بالاسترجاع والاسترحام ثم انصرفوا وافرين ما نال رجلا منهم كلم ولا اريق لهم دم فلو ان امرا مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان بهی ملوما بل کان بهی عندی جدیرا فیا عجبا عجبا والله یمیت القلب و یجلم الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم و تفرقكم عن حقكم فقبحا لكم و ترحا حين سرتم غرضا یرما یغار علیکم ولا تغیرون و تغزان ولا تغزون و یوسل الله و ترزون و اذا امرتكم بالسیر الیهم فی ایام الحر قلتم هذه حمارة الغیظ امهلنا یسبخ عنا الحر و اذا امرتكم بالسیر الیهم فی الشتاء قلتم هذه سبارة الغر امهلنا ینسلخ عنا البرد کل هذا فرارا من الحر والغر فإذا كنتم من الحر والغر تفرون فأنتم والله من السيف أفرون. آگاه باشید ای مردم، من شما را دعوت کردم به قتال، به حرب، به جهاد، به دفاع از سرزمینتون در برابر این قوم، در برابر معاویه و لشکریان معاویه، لیلن و نهارن، شب و روز، و سرن و اعلانن، مخفی و علنی، یعنی در جلسات خصوصی و در جلسات علنی. و قلت لکم، و گفتم به شما، اغزوهم قبلا یغزوکم، با اینها بجنگید پیش از اون که اونها با شما بجنگن. بابا میبینید آماده شدن که به شما حمله کنن، خب نگذارید به شما حمله بکنن، سر مرزها آماده باشید. ضمن اینکه حالا اینا که کلن دشمنان داخلی بودن دیگه، یعنی باید حواستون باشه وقتی یک کسی داره در برابر امام حق سرکشی میکنه، نگذارید این عده و عده جمع بکنه. قبل از اینکه بخواد عده و عده جمع کنه شما باید سراغش برید. چرا اغزوهم قبل ان یغزوکم؟ چرا قبل از اینکه اونا حمله کنن شما باید بهشون حمله کنید؟ به خاطر اینکه قسم به خدا قانونی رو اینجا حضرت بیان میکنه، یک سنت الهی، فرمول جنگ رو مطرح میکنه. فوالله قسم به خدا، ما غزه قوم قد تو فی اقردارهم الا ذلو، هیچ ملتی درون خانه خودش مورد تهاجم قرار نگرفته جز اینکه ذلیل شده. اگه اجازه بدید دشمن بیاد وارد شهر و خانه و کاشانه شما بشه، خب شما شکست میخورید، ذلیل میشید. چرا؟ چون او داره بدون هیچ مانعی میجنگه، شما در هر گلوله‌ای که میخوای پرت بکنی، شلیک بکنی، در هر شمشیری که میخوای بزنی، حواست باید به زن و بچت هم باشه، حواست به خانه و کاشانت هم باشه، حواست به امکاناتت هم باید باشه. یعنی کلی دغدغه داری شما، او داره تخریب میکنه، میکشه، تو نمیتونی مثل او عمل کنی، که تو نمیتونی خونت خودت با دست خودت خراب کنی، که نمیتونی به زن و بچت بیتوجه باشی، که خیلی روشنه. فتواکلتم، اما شما چیکار کردید؟ من هرچه به شما گفتم که آماده باشید، مهیا باشید، نگذارید دشمن به شما حمله کنه، نگذارید وارد شهر و دیار شما بشه، شما کارها رو به یکدیگر ارجاع دادید. توکلتم از همون توکل و اینهاست دیگه، یعنی اینها رو به همدیگه ارجاع دادید، انداختید رو دوش یکدیگر، سستی به خرج دادید. و تخاذلتم، خاری و ذلت رو پذیرفتید، نتیجهش این شد. حتی شنت علیکم الغارات، غارات همون غارته دیگه، تا اینکه دشمن پی در پی به شما حمله کرد. و ملکت علیکم الاوتان، سرزمین های شما رو، اوتان جمع وطنه دیگه، مالک شدن، تصرف کردن. نمونش همین اخو قامده، نمونش همین اخو قامد، این سفیان ابن عوف قامدی منظور حضرت هست، که از فرماندهان لشکر معاویه بود و حمله کرده بود به انبار. و هازا اخو قامد، نمونش همین اخو قامد، برادر قامد، یعنی این جنگجویی که از قبیله قامد بود. و قد وردت خیله الانبار، لشکریان این، سپاهیان این وارد شهر انبار شدن، حسان ابن حسان بکری رو به شهادت رسوندن. و از آل خیلکم ان مصالح ها، مصالح جاییه که تسلیحات اونجا ذخیره میشه، کنایه از مناطق مرزی، جایی که سر مرز به هر حال این سربازان بودن و پادگان ها بود و انبار تسلیحات هم اونجا بود. میگه که اینها سربازان شما را، خیلی شما را از اون سرحدات مرزی چیکار کردن؟ کلن کنار زدن، بیرون راندن. و رسیده است به من، گزارش دادن به من که مردی از این سربازان دشمن وارد خانه هایی شده که زنان و مسلمان زن مسلمانی اونجا بوده و یه زن غیر مسلمان باز وارد خونه ای شدن که یه زن غیر مسلمان اونجا بوده. معاهد یعنی زنی که مسلمان نیست ولی در پناه اسلام داره زندگی میکنه. و از اینها هجلشون رو گرفتن، خلخال پاشون رو گرفتن، قلبشون هم گرفتن، قلب یعنی اون دستبند، و قلائد گردنبندهاشون رو گرفتن و رعوسها گوشوارهاشون رو گرفتن. ما تمتن اومن، هیچ کس نبوده که دشمن رو از این اقدام فجیع باز بدارد که نسبت به این زنان داشت مرتکب میشد، مگر استرجاع و استرهام. استرجاع رو دوتا معنا کردن، یکی یعنی گریه و زاری که اونها میکردن، یکی هم انا لله و انا الیه راجعون گفتن، یعنی جز این دیگه چاره ای نداشتن. و استرهام اینکه خود این زنان از دشمن طلب عفو و بخشش بکنن، بگن ما رو نکش، باشه گوشوارمونو میدیم، گردن بند هر چه طلا داریم، زیورالات داریم به تو میدیم، ما رو نکش. بعد هم اینا رفتن در حالی که وافر بودن، پیروز بودن، انبوه غنایم رو با خودشون برداشتن بردن. ثم من صرفوا، اینها از انبار برگشتن وافرین، در حالی که با دست پر میرفتند، با غنیمت فراوان رفتند. و ما نال رجلا منهم کلمون، کلم یعنی زخم، هیچ یک از این لشکریان زخمی نشدن، ولا اوریغ لهم دمون، خون هیچ کدومشون هم ریخته نشده. یعنی این معلومه که اونجا حسان ابن حسان بکری چنان که در تاریخ هم آمده با یه عده قلیلی در برابر اینها ایستاده تا به شهادت رسیده و خیلی ها فرار کردن. تو بعضی از تاریخ ها داره که حدود 30 نفر با حسان موندن، بقیه همه فرار کردن، همون تواکلتم و تخاولتمی که حضرت فرمود اتفاق افتاده. فلو ان نمرن مسلمن ما تمن بعد هاذا اسفن ما کان بهی ملومان، این جمله مشهور حضرته. اگر یک آدم مسلمانی بمیرد از اندوه این ماجرا، علامت نمیشه کردش که یک ملتی، یک مردمی اینجور بی غیرت باشن، از خودشون دفاع نکنن در برابر دشمن و عقب نشینی بکنن و دشمن بیاد وارد خانه های زنان و مسلمان و غیر مسلمان بشه و اینطور زیورالات این زنان بی دفاع رو برداره ببره. بلکان بهی اندی جدیرا، اصلا در نزد من مرگ در یک چنین زمانهایی از شدت تأسف اصلا شایسته هست، سزاواره، اصلا دق کردن مردن یه امر طبیعی از یه همچین وقایع شگفت‌انگیزی. فیا عجبن عجبا، شگفتا شگفتا، قسم به خدا قلب را، قلب انسان را میمیراند. یجلب الهم، غم را در درون انسان وارد میکنه، قلب انسان رو میمیرانه و انسان رو دچار غم و اندوه میکنه. از اجتماع این یاران معاویه بر باطل خودشون و تفرقه شما نسبت به حق خودتون، اونا در باطل خودشون این طور با همن و شما از حق خودتون دفاع نمی کنید، اینجور متفرقی. فقب حل لکن و ترحا. حضرت نفرین میکنه، حتی سرتم غرزن یورما، به وضعیتی رسیدید که آماج تیرها شدید. یغار علیکم ولا تغیرون، دشمن به شما حمله میکنه، بعد شما حمله نمیکنید، فرار میکنید، دست رو دست میگذارید. تغزان ولا تغزون، با شما میجنگن، شما نمیجنگید. آقا این کجاش عاقلانه هست، این کجاش انسانیه؟ غارت میشید، فرار میکنید، شما حمله شده قارتتون دارن میکنن، شما اصلا این خیالتون نیست، هیچ به شما حمله میکنن این خیالتون نیست، خدا معصیت میشه شما راضی هستی. وقتی به شما میگم که بریم به جنگ در فصل تابستان، میگید که الان گرمای شدید هست، بذار یکم گرما کم بشه. وقتی بهتون فرمان جهاد میدم در زمستان، میگید که حالا شدت سرما زیاده، یکم مهلت بده سرما کم بشه. اینا همه فرار از سرما و گرما هست. شما که از سرما، از گرما و سرما فرار میکنید، و اذا کنتم من الحر و الغر تفرون فانتم والله من السیف افر، میشه حد زد که شما از شمشیر فرار ریتر خواهید بود. یا اشباه الرجال ولا رجال حلوم الاطفال و غول و رباط الحجال لودت تو انی لم ارکم ولم اعرفکم معرفتن والله جرت ندما و اعقبت صدما قاتلکم الله لقد ملعتم قلبی غیحن و شحنتم صدری غیظن و جرعتمونی فی نقبت تهمام انفاسن و افسدتم علی رأی بالاسیان و الخذلان حتی لقد قالت قریش ان ابن ابی طالب رجل شجاع ولکن لا علم له بالحرب لله ابوهم و هل احد منهم اشد لها مراسا و اقدم فیها مقاما منی لقد نهضت فیها و ما بلغت العشرین و ها انا ذا قد ذرفت على الستین ولکن لا رأی لمن لا یطاع. حضرت خیلی اینجا اظهار ناراحتی میکنن، میگن شما به وضعیتی رسیدید با این رفتارهای خودتون که انگار ما یه جامعه‌ای داریم که اصلا مردان جنگجو در این جامعه نیستن، همه زنان و بچه ها و اینها هستن. کاش من اصلا شما رو نمی دیدم، شما رو نمی شناختم، شما قلب من رو چرکین کردید، اندوهگین کردید. و حضرت اینجا ناراحتیشون اوج گرفته، میگه با کارهای شما کار به جایی رسیده که قریش میگن که پسر ابی طالب، یعنی خود حضرت علی، آدم شجاعی هست ولی علم جنگ رو بلد نیست، جنگیدن رو نمیدانه. واقعا اینطوره؟ منی که از پیش از اون که 20 سالم باشه تا الان که 60 سالم هست پیوسته در میدانهای رزم هیچگاه اهل ترس و فرار نبودم، منی که از شجاعان عرب بودم، منی که کسی مثل من ممارست در جنگ نداره و و و الاخر، الان اینجوری درباره من بگن. بعد خود حضرت تحلیل میکنه که چرا این اتفاق افتاده، میفرماید ولاک لا رأی لمن لا یطاع. خب من علم جنگ بلد باشم ولی دستوراتم رو کسی اطاعت نکنه، خب انگار که من رأیی ندارم دیگه. لا رأی لمن لا یطاع، رأی و نظری نداره کسی که اطاعت نمیشود. این در واقع اشاره‌ای داره به نقش مردم در امر حکومت، مخصوصا در اسلام. اگر مردم در صحنه ها حضور نداشته باشند، از امام و رهبر ولو معصوم کاری ساخته نیست. خب این رو مختصر اشاره کردم، چون که روی کرده ما چنان که پیش از این هم عرض کردیم راهبردیه، بخش های راهبردیه فرمایشات حضرت تاکید خاصی داریم، بقیه رو اگر خواستید باید خودتون به شروع مراجعه کنید، چون بعضی از تعابیر رو من ترجمه بکنم توضیح بدم اینها یه دنباله هایی داره، یعنی یه سوالاتی مطرح میشه دوباره بعد اون سوالات رو من پاسخ بدم که دیگه از کار خودمون و اون هدفی که ما در این مرور راهبردی داریم در واقع باز میمانیم. از خدای متعال میخواییم که به همه امت اسلام فهم، شعور، آگاهی، درک و تنبه لازم رو بده که به این بدیهیات متوجه باشن که قوام و استقلال و عزت و شرف یک جامعه در اینه که بتونه از خودش دفاع بکنه. خدایا ما رو آگاه به وظایفمون قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما. پیوسته در دفاع از جامعه اسلامی، امت اسلامی، مردم اسلامی، سرزمین خودمون آماده دفاع باشیم. خدایا ما رو از غافلان قرار نده. اگر کسی از خدا غفلت بکنه، از دشمن هم غفلت میکنه. خدایا ما رو اهل تقوا، اهل جهاد و از اولیاء خاصت قرار بده. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که پایان عمرشون به شهادت در راه تو ختم می شود. فإن الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اوليائه وهو لباس التقوى ودرع الله الحسينه وجنته الوثيقه فمن تركه رغبه عنه البسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والغماءه وضرب على قلبه بالإصحاب ووديل الحق منه بتذييع الجهاد سيم الخصف ومنع النسف. و این قسمتش خیلی مهم بود که فرمود که یغار علیکم ولا تغیرون و تغزون ولا تغزون و یؤس الله و ترضون. این ستا سوالی که حضرت کرد خیلی نکات مهمی داشت. سوال نبود، توبیخ اینها بود به شیوه سوالی. و این جمله که فرمود فیا عجبا عجبا والله یمیت القلب و یجلب الهمه من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم و تفرقكم عن حقكم. و این قسمت که فرمود ولقد بلغني ان الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة الاخرى على المعاهده فينتزع هجلها وقلبها وغلائدها ورعثها ما تمتنع منه الا بالاسترجاع والاسترحام. حقوق شهروندی در نظر حضرت فوق العاده مهمه. مسلمان و غیر مسلمان هم نداره، باید دولت اسلامی، امت اسلامی، مردان یک جامعه، اینا باید حواسشون باشه که دفاع بکنند از حقوق مردم خودشون و پیوسته آماده جهاد دفاعی حداقل باشن. جهاد دفاعی اگر کسی ترک کرد دیگه مستوجب سرزنش و نفرین الهی هست. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.